بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلى الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال رو شکر می‌کنیم که توفیقات زیادی به عزیزان ما، به خصوص جوانان بعد از انقلاب داده که قدم‌های بسیار بلندی را در عرصه‌های مختلف بردارند که قبل از انقلاب تصورشان در ذهن‌ها نبود، چرسه به امید و تحققش. برحال من صمیمانه تشکر می‌کنم زمه آقایون. فرزایم رسید که ما اگر این پدیده جدید را که این پیشرفت های علمی و تکنولوژیک در کشور ما بوده تحلیل کنیم و ببینیم چه عواملی موجب تحقق اینها شد تا با تقویت اونها برای پیشرفت بیشتر امیدوار باشیم، و احیانا چه موانعی وجود داره که برطرف کنیم. اگه تحلیل کنیم این پدیده را که چند عامل مؤثر بوده در اینکه این کار تحقق پیدا کنه، اولش وجود استعدادهای ناشناختهی بوده که ناشناسایی شدن یا خودش را معرفی کردند و باور کردند که می توانند. خب این عنصری خدادادی، کسی تلاش نکرده تا این استعدادها به وجود بیاید، این استعدادها رو خدا به افراد مفت و مجانی عنایت. حتی پدر مادر هم نقشی در وجود این استعدادها نداشت. حالا ممکن میگیم اساتید در پرورش استعدادها مؤثر بوده، اما در وجود استعدادها جز خدایش که دیگه مؤثر نبود. یه نعمت الهی است که خدا به ملت ما عنایت فرموده که چنین افراد با استعدادی رو در این کشور خلق کرده. و از زمانهای گذشته دور تا حالا شاهد بر اینه که این منطقه و به خصوص همین ایران فعلی با محدوده جغرافیایی خاص خودش برای استعدادهای درخشان است که تا با همسایگانشان قابل مقایسه نیست. خب یه شکری از خدا میطلبه که الحمدلله خدای نعمت رو به ما مرحمت فرموده و مردم ما از این استعداد بهره‌مند است. یک عامل. عامل دوم خودباوری است. اصل استعداد یه حرفه که آدم باورش بشه که این استعداد رو داره و میتونه به کار گیره و میتونه ازش بهره بگیره. این چیزی بود که در رژیم گذشته اگر نگیم سعی شده بود که از بین بره، لااقل تلاشی برای رشدش انجام نگرفت. و عملا حدس ما این شواهد زیادی هم هست که کشورهای بزرگ دنیا سعی داشتن که جوانهای ما به این خودباوری نرسن و به صورتهای مختلف بهشون القا می شد که شما نمی توانید. من یادم از در جوانی خودم بود، وقتی مرحوم آقای کاشانی رضوان الله علیه رئیس مجلس بودند، صحبت از ملی کردن صنعت نفت و ایشون خیلی تلاش کرد برای این کار. غیر از سخنرانی ها و مثلا سفارش به این که شاید دیگران ندونن اینا، سفارش به این که نماز جعفر بخونید برای این که ما در این کار موفق بشیم. در مسجد آیسه ایزالله بعد از منبر آقای وحید بعد از نماز آقای خمساری مرحوم آقای کاشانی منبر رفتن، شب تاسوع یا عاشورا بود، به مردم سفارش کردن که نماز جعفر بخونید همه تو، برای اینکه ما در ملی کردن صنعت نفت موفق بودیم. در حال در اون دوران نخست وزیر وقت در سخنرانیش صریحا گفت گیرم مثلا مال این سند در دست ما بود، ما چیکارش میتونستیم بکنیم، چگونه میتونستیم مدیریت کنیم، ما هنوز لولهنگ نمیتونیم بسازیم. کلمه لولهنگ یادم این که رزماران نخست وزیر اون وقت صریحا تو سخنرانیش گفت ملت ما هنوز لولهنگ نمیتونن بسازن. حال گیرم این صنعت نفت ملی شد، کی میخواد اداره کنه؟ و بالاخره علما و بیشتر مثل مرحوم آقای کاشانی و از دیگران، البته از یه احزاب ملی‌گرا اینا هم بی اثر نبودن، ما نمیخواد حق اونا رو تضییع کنیم، اما در توده مردم جایگاه روحانیت همیشه جایگاه ویژه‌ای بود. به هر حال این خودباوری عامل دوم بود برای اینکه بتونه یعنی چه پدیده تحققی. حقیقت هم اینه که کاری که امام در این کشور کرد و تحولی که در روحیه و افکار جوانهای ما به وجود آورد که ما میتوانیم، هیچ عاملی در طول تاریخ با سراغ نداریم که این اندازه اثر داشته باشه. کسی سراغ داره بیاد اثبات کنه. امام بود که اصلا این تحول رو داره، اول ملت ما و بعد سایر کشورهای اسلامی به وجود آمد که حرکت کنید، خودتون میتوانید، اینقدر نسبت به خودتون بدبین نباشید. و حالا بعد از 40 سال یا 50 سال از وقتی که امام سخنرانی میکرد، حالا داریم گوشه و کران در کشورهای اسلامی هم میبینیم که کسانی دارن باور میکنند که میتوانند. این عامل دوم. عامل سوم این شرایط اجتماعی و امکانات لازم بود که عمدتا باید دولت اقدام بکنه، تشویق بکنه. این هم بالاخره در دوران بعد از انقلاب به خصوص در دهه اخیر یک رشد جهشواری داشت. از اول انقلاب اینا مطرح بود، باید دولت کمک بکنه این جوان ها، استعدادها رو بیکار میگن اینا، اما چندون نمودی نداشت غیر از اون چه بربود به داستان جنگ و دفاع مقدس بود. اما در فرض کنید داروسازی یا نمیدونم نانو تکنولوژی و امثالی اینا قدمی برداشته نشده. در این دهه اخیر هست که هم تحصیل کرده های برای پیشرفت اینا آموختن اینا به خارج رفتن در کشورهای اروپایی، سوئد، جای دیگه، هم در داخل فعالیت های خوبی انجام گرفت، رشته های در دانشگاه های ایجاد شد، تشویق شدن و بالاخره کارهایی که تحصیلات دیگه دولت باید فراهم بکنه، تشویق بکنه، چه از ناحیه تبلیغات و صدا و سیما و اینا، سایر رسانه ها، و چه احیانا کمک های مادی تسهیلاتی فراهم میشه که این کارا پیش بره. البته سابقش برمیگرده به جهاد دانشگاهی که از اوایل انقلاب تأسیس شده بود، ولی این رشد به تعبیر بنده جهشوارش در دهه اخیر حاصل شد. این عامل سوم بود برای اینکه این کار پیش بره. خب ما هم خدا رو شکر می‌کنیم برای همه نعمت‌هاش و به خصوص شکر می‌کنیم از کسانی که در تقویت این روحیه مردم و ایجاد تسهیلات براشون نقش داشتن، کمک کردن تا بالاخره این پدیده به اینجا رسیده و انشاءالله سیر تکاملی خودش را ادامه خواهد. اینا چیزاییست که خیلی ها توجه دارند، این مؤلفه هایی که مؤثر بوده در پیدایش این رشد و این حرکت جهشی علمی و تکنولوژیک. ولی از اونجا که هر کسی مطابق تخصص خودش میتونن پدیده‌های اجتماعی را از یک زاویه خاص مربوط به اون تخصص مطالعه کنه، ما میتونیم این پدیده را از یک زاویه فرهنگی هم بررسی کنیم. البته خود مسائل خودباوری عامل فرهنگی است. حالا چه کسانی موثر بودن و چه جور اینها، عقیده ما اینه که بیشترین نقش را شخص امام داره. امروز هم بیشترین نقش را جانشین امام داره که این حرکت نرم افزاری رو مورد تأکید قرار دادن طول سالهای متمادی در فرصتهای مناسب، مسئله ارز کنم صنایع دانش بنیاد را مورد تأکید و توجه قرار دادن در ملاقاتهای با دانشگاهی ها، دانشجوها، در خیلی عاملی است که همه کم و بیش میدونیم. اما یکی دو تا دیگه عامل را میشه از زاویه فرهنگی مورد بررسی قرار داد که شاید کمتر توجه بهش میشه. ما دانشجو یا پژوهشگری داریم که استعداد خدادادی داره، شرایط هم براش فراهم هست، میدوندم کاری بکنه، اقلا حق و زحمه معقولش را دریافت میکنه، چیزی نیست که مثلا هدر بره. اما همه کسانی که این استعداد دارن آیا یکسانن؟ یا در میان مثلا صدها پژوهشگری یا پژوهشگر بالقوه سه که میتونن پژوهشگر باشن، شرایط علمی شدن، چند نفر پیدا میشن که احساس مسئولیت میکنن، یک انگیزه خاصی پیدا میکنن برای اقدام در این کارها؟ خب میتونن فرض کنید وارد عرصه بازرگانی بشه، درآمدهای گاهی بادآورده ای را کسب کنه، یا اگر یه خورده دیگه وسیع‌تر کار بکنه، زمین خاری و چیزهای دیگر و از این کارها، استعداد که بالا باشه از این چیزها میتونن سوء استفاده. اما از اونها صرف نظر میکنن و صورتشان میدن تو آزمایشگاه و تو حلی کار و حتی خواب و خوراکش و اینا به درست نمیرسه رسیدگی. این چی داره که دیگران ندارن؟ تعبیر عامیانش این یک غیرت خاصی، با این که آدم میتونه با راحتی پول در بیاره، اون راه آسان رو بگذاره، به نمانی کار و زحمت و بیخوابی و از خوشیها صرف نظر کنه، از دلش بخواد علم پیشرفت کنه و تکنولوژی پیشرفت کنه. این چیه؟ این از کجا پیدا میشه این غیرت؟ که از کلم یه عامل فرهنگی دیگری بود، میشه این را یکی از عوامل پیدا کنیم که یه چیزایی موجب این شد که جوانای ما سر غیرت بیان، از استعدادشون استفاده کنن برای این حرکت افتخارآمیز. اون چه دنیا میشناسه از اینا و کم و بیش در فرهنگ ما، در آموزش پرورش ما ترویج شده، مسائل ناسیونالیستی، حب وطن و ایرانی بودن و ایران رشد بکنه در دنیا. هنوز هم در مدارس ما، در دانشگاه های ما، این عامل نقش مهم میبره، واقعیتی است. مسئله ملیت یا ناسیونالیسم یه عامل قویی است. تعلیم و تربیت هم موثر بوده، کتاب‌های درسی و اینا هم که نوشته میشه اینا موثر در رشد. در این یه واقعیتی است و فطری هم هست. حیوانات هم خونه‌شون رو دوست دارن، لانه‌شون رو دوست دارن، گاهی سر لانه‌شون جنگ هم می‌کنن، کلاغ‌ها هم جنگ هم می‌کنن، اونی که دنیا میشناسه برای اینکه افراد سر غیرت بیاره، برای اینکه استعدادشون رو به کار بگیرن در جهت پیشرفت، این یکی ملی‌گرایی است، ناسیونالیسم. خب رژیم گذشته یادتون هست که میگفت که ما ناسیونالیسم مثبت عامل پیشرفت اون هست، دروازه بزرگ تمدن اینا. این نمیدونم شما یادتون هست یا نه، ما پیرمردم اون وقت اینا رو میشه. بله اون وقت هم ترویج ناسیونالیسم بود و ایجاد دروازه بزرگ تمدن. این یه واقعیت است. اما آیا همینه؟ یعنی چیزی که میتونه استعدادهای ما را به حرکت در بیاره، فعال بکنه و در راه پیشرفت علم، تکنولوژی، حتی اقتصاد، چیزهای دیگری به کار بگیره، فقط همین ناسیونالیسم یا چیز دیگری هم هست. خب البته اینا از لحاظ جامعه شناسی مسئله‌ای داره که امروز درسته که برای ما ناسیونالیسم را ترویج می کنند، اما خودشون بیشتر گرایش های انترناسیونالیستی دارند و جهانی شدن را دارن مطرح می کنند و حذف مرزها و گسترش فرهنگ واحد و حکومت و فرهنگ واحد بر کل جهان و فرهنگ جهانی، نمیدونم ملیت جهانی، جهانی شدن دیگه مسئله معروفی است. خب اگه این به کرسی بنشینه و مثلا جامعه شناسان معاصر و آینده تکیه بکنن روی حذف ناسیونالیسم، تکیه بکنن روی جهان شمولی، اما جایگزین این عامل چه خواهد بود؟ حالا ما روی ملیت تکیه میکنیم باید در مقابل ملت‌های دیگری مقایسه میکنیم، شد کل عالم یک ملت واحدی بشه و همه دارای فرهنگ واحدی و حس بشه ویژگی های قومیتی و این حرف ها، این چند از کارهایی خواهد داشت. البته چون یه ریشه فطری داره به کلی نابود نمیشه، اما خب ضعیف میشه. ولی به هر حال سوالی است، آیا قابل دیگری هم ما داریم در کنار ناسیونالیسم یا نه؟ خب مسلحین مسلمان بیش از 100 ساله که تلاش کردن که یک فرهنگ اسلامی را ترویج کنند. البته در کنار فرهنگ عربی هم بوده که کشور عربی رو با هم متحد کنن، اتحادیه عرب و حتی بعضی کشور رسما اتحاد سیاسی پیدا کنن. یادتون باشه زمان ناصر مصر و سوریه با هم اتحاد سیاسی داشتن، یک کشور بوده، جمهوری عربی متحده. و بعد هم تلاش داشتن، بالاخره باز اونایی که مخالف هستن با رشد مسلمانان جلوش رو گرفتن. حالا نزدیک بود که شمال افریقا کلن به این جبهه متصل بشه و الجزایر و مراکش و تونس و اینا هم جز این جبهه بشن و یک جبهه متشکل قویی تشکیل بشه که بالاخره با عوامل مختلف خونساش کردن. در حال یک سؤال است که در کنار ناسیونالیسم یه عامل دیگری برای انگیزش میشه مطرح کرد، روش کار کرد یا نه. این بستگی داره به این که دین چه اندازه در جامعه رواج پیدا کنه و کسانی باور کنند که اولا دین نقش مهمی داره در زندگی انسان، ثانیا دین اسلام دین برتری است و مایه افتخار ماست دینداری و مسلمان بودن، و بخواهم در مقابل غیر مسلمان ها همونطور که در مقابل ایران در مقابل غیر ایرانی ها میخواییم هویت خودمون را معرفی کنیم، هم به عنوان هویت اسلامی معرفی کنیم. اینم کمابیش بی اثر نیست، اما خب یه مقدمات طولانی داره که اصل این که ما اثبات کنیم اصلا دینداری خودش افتخار است، در بین دینها دین اسلام مهمترین است، اینا کار آسونی نیست. باز هم باید یاد امام کنیم رضوان الله علیه که با این انقلاب اسلامی اصلا دین را در عالم مطرح کرد. اگه یادتون باشه یادم نیست رئیس جمهور یا نخست وزیر اتریش، یادم رئیس جمهورشون در یه سخنرانیش گفته بود من بعد از انقلاب اسلامی به دینداری خودم افتخار می‌کنم. قبل از این جرأت نداشتم بگم من مسیحیم، حالا به دینداری خودم که همون مسیحیت هست افتخار می‌کنم و این به برکت انقلاب اسلامی ایران. در حال این هم یه عامل است قابل مطالعه هست که این عامل چند روزه میتونه در انگیزش جوانها و به کارگیری استعدادهاشون محصر میگه. خوشبختانه تو این پیشرفت‌های علمیمون به خصوص در انرژی هسته یا اینا دیدیم که جوانهای بیشتر متدین و نمازخون و کسایی که میخوان تو آزمایشگاه وضو میگیرند و توسل میکنند و این حرف ها، اینا چیزهای امیدبخشی است که روی این عامل هم میشه کار کرد، از این عامل هم استفاده کرد. سوال آخری میمونه آیا عامل دیگری هم هست؟ این هم یه نوع ناسیونالیسم گسترده تریست بالاخره. یه هویت جمعی است در مقابل هویت های دیگه، در مقابل مسیحی ها، در مقابل بیدین ها. خوینا ما میبالیم که ما چون ما دیندار هستیم در بین ما دانشمندان مسلمان هستن. یه همش بس همین برای اون کسی تو فوتبال گل میزنه یه نفر گل میزنه، حالا تیم همه ها شادی میکنه، حالا به شما چه؟ ما اونی هستیم که از تیم ما گل زن. چون بالاخره این هم عاملیست، واقعیتیست. من یادم بچه که بودیم ما وقتی مسافرت میرفتیم اتوبوس ها گاهی با هم کورس میذاشتن که سبقت بگیرن، وقتی ماشینی که ما سوار بودیم پیش میفتن آن شادی میکردیم ماشین ما جلوش، ماشین مال شماست، چیش مال شماست؟ ماشینش مال ما نبود، هنرش بود، مال رانندهش بود، چه ربطی به ما نداره. ما خوشحالی میکردیم که ماشین ما جلوش. بالاخره آدم ایزادی سر دارید همون لحو و لعب ها و خیالات و این هاییست که در آخر بر وجود ما حاکمی. سعی کنیم خیالات خوبش را ازش استفاده کنیم. ولی جای این سوال باقیه که جای این خیالات یه واقعیت که میتونه باشه که جایگزین اینا باشه. فکر میکنم سوال بدی نباشه. البته من به یک معنا برمیگرده به دین، ولی نه تنها مناسک دین و احکام دین و اینا، عمده معرفت دینی است. اگه ما بفهمیم اصلا چی هستیم، نقش ما تو این دستگاه هستی چیه و چی میتونیم باشیم، چه نقشی ایفا کنیم، اصلا برای چی خلق شدیم و باید چی بشین، اگر این سوالات جواب داده بشه و اینا، من خیال میکنم یه عامل بسیار قویی به وجود میاد برای کار کردن، فداکاری، گذشت، ساده زیستی، وارستگی، صداقت، شجاعت، همه اینا که ما بفهمیم این یه موجودی که از یک اسپرم به وجود آمده چه نقشی در این عالم میتونه داشته باشه. و اینو برای چی خدا خلق کرده؟ این صدا رو برای چی بهش داده؟ متاسفانه این در فرهنگ ما جایگاه خودش رو پیدا نکرد. و با این که حدود 40 سال از انقلاب ما میگذره هنوز در محافل علمی ما هم درست جای خودشان باز نکرده. و بنده خیال میکنم که در این عامل کار میشه که یک عامل فرهنگی 100% فرهنگی است، نه تنها برای پیشرفت تکنولوژی با موثره، در همه عرصه های زندگی ما را به سرعت پیش میبره، در عرصه های اخلاقی، فداکاری، ایثار، در سایر عرصه های زندگی. یکی از فوایدش اینه، اگه این نباشه، یعنی منظورم این تعهدی است که از ناحیه این شناخت پیدا میشیم. وقتی ما فهمیدیم چی هستیم و چه نقشی داریم، برای چی آفریده میشیم، هم میفهمیم وظیفه‌مون چیه. اگه این تعهد نباشه، اون عوامل دیگه آسیب پذیرند. یعنی درسته که ما برای دانشجو تحصیلاتی فراهم میکنیم، جایزه معین میکنیم، تشویق میکنیم، شما مثلا وارد بشید ممکنه یک ابتکاری داشته باشید، اختراعی داشته باشید، جایزه کلانی بتونید در 500,000 دلار خیلیه، یه عاملی است برای ایجاد انگیزه. اما فرضاً اگه یک کسی به جای 500,000 را 600,000 دلار داد، چه عاملی مانع میشه که اونا نگیره و این 500,000 دلار رو بگیره؟ بالاترش، اگر همه امکانات فراهم شد و ما یک اختراع بزرگی کردیم، چیزی که در دنیا بی‌نظیره و در مقام رقابت و کشورهای پیشرفته هم ما جلو افتادیم، چی مانع میشه از این که اینا نفروشند؟ اول چه عاملی باعث میشه که نیروش را به کار بگیرند تا پژوهش رو کامل کنن؟ دوم اینکه چی معنی میشه که اینا در اختیار دیگران نگذارن؟ این کسی تشویق بیشتری کرد، تسلیم اون نشن. ما تا اونجا که عقلمون میرسه هیچ چیز مثل دین جایگزین نمیشه. که آدم تعهد در مقابل خدایی داشته باشه که وجود من از اوست، عقل من از اوست، استعداد من از اوست، کشوری که در زندگی میکنم او آفریده، این نظام را او توفیقش داده برقرار میشه، این مسئولین خدمتگزار را او به ما داده، همه اینها را آدم فدا بکنه در مقابل چند دلاری که معلومه چند دلار ازش استفاده کنه، فقط شمارش توی دفترچه حسابش میمونه، فردا از این ساز یاد داشت گلای کلانی جمع شده و اینا صاحبانش استفاده نکرده، بعد بچه اومدن به ریش بابا خندیدن و کیفش اونا کرده. اما اگر اون تعهد دینی باشه، اون هم حاضر با فقر بسازه، هم حاضر تمام نیروش رو صرف بکنه، بعد حاضر نیست اینا خیانت بکنه، به دیگران واگذار کنه و بعدم در راه صحیح اینا به کار بگیره. حاصل عرایزم این است که در همه عرصه‌های زندگی ما، از علم، تکنولوژی، اقتصاد، بازرگانی، تجارت، مسائل نظامی، عرصه‌های بین المللی، همه اینا یه عامل فرهنگی نقش اساسی رو داره. آدمیزاد با فکرش انسان از فعالیت، نه تنها به زور بازوش. زور بازوش بعضی حیوانات بیشتر از انسان قوی ترن. انسانیتش به اون است که از با فکر صحیح کار و ارزشی برای رفتار خودش قائل است که حاضرن خوشی‌هاش رو فدای اون ارزش‌ها می‌کنه. یعنی اساس انسانیت انسان باورها و ارزش‌هاش، اونی که عنصر اصلی دین. پس ما اگر در کنار همه فعالیت‌هامون یه بخشی را، حالا چند درصد، حالا مختلف شرایط فرق، برای تقویت باورها و ارزش‌های دینی به خصوص در همین عرصه‌هایی که اشاره کرده، هدف از آفرینش، جایگاه انسان در آفرینش، نقشی که میتونه در تحولات عالم داشته باشه و بالاخره رضای خدا و سپاس در مقابل نعمتهایی که خدا به ما داده. اگه اینا تقویت بشه همه جا اثر مثبت خواهند داشت. اینا هیچ وقت ضرر نمیکنه. اما علم هر قد پیشرفت بره باز مسئولیت نداره. آخرش ممکنه یک کسی دیگه این از چنگش در بیاره بخردش. در عالم کم نبوده اینا. اما اگه باور واقعی پیدا کردن و دلبستگیشون به ارزش‌های دینی و الهی و معنوی شد، اینا دیگه نمیشه خرید. نه بیماری آرزش میشه اگه باش، و نمیشه خرید و نه صاحبش خیانت میبره. و هر سختی هم حاضر بسازه. بنا شد که ما در مقابل این پدیده هم از زاویه خودمون نگاه کنیم به قضیه. دید ما هم اینه که در کنار این فعالیت هایی که میشه و همش هم قابل تقدیر و تحسین و تشکر هست، این عامل فراموش نشه که اگر جوانهای ما در کنار پیشتر تحصیلات پژوهشیشون یک عاملی برای تقویت باورها و ارزش‌های دینیشون هم به کار گرفته بشه، قطعاً اثر بازده کار بیشتر خواهد شد، آسیب پذیریش کمتر میشه، مسئولیت بیشتری پیدا خواهد. و صلی الله علی محمد و علی آله.